أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. أولا عرض سلام ادب و احترام دارم محضر همه بینندگان و شنوندگان عزیز که این بحث رو دنبال میکنند. ثانیا تبریک عرض میکنم ولادت سال روز ولادت با سعادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو. ثالثا تشکر باید بکنم از مجموعه محترم دفتر تبلیغات حوزه علمی خراسان که این بحث حدیث پژوهی مقارن رو پیگیر هستند، خصوصا جناب آقای الهی که مجد و به صورت پیگیر این بحث حدیث پژوهی مقارن رو که الحق و الانصاف امروز این بحث مقارن و تطبیقی در حوزه های علمیه ما یک بحث خاموش و خابیده است که مجدداً باید بازسازی بشه و به سراغ اون بریم. بحثی رو که در نظر گرفته شده اعتبار سنجی قوانین رجالی سلفیان هست. من ابتداءً باید یک در حقیقت واژگان اصلی بحث رو محضر دوستان یک توضیحی عرض بکنم که این واژگان به چه معنا و به چه مفهومی هست. اون چه که در بالاخره علم رجال گفته شده علمی است که در اون از حالات و اوصافی از راویان که در قبول و رد روایاتشون معتبر بحث میشه. این خب علم رجال معلومه و مفهومه. مبانی چون یکی از واژه‌های بحث ما مبانی است، منظورمون از مبانی چه مبانی است؟ منظورمون از مبانی قضایایی است که مسائل و در نتیجه آراء ارائه شده در هر علمی بر اون بنا شده است. بنابراین مبانی رجالی قضایای کلی هستند که بر پایه اونها رأی رجالی به دست میاد. حالا این مبانی رجالی دو جوره، یک مبانی مستقیم داریم، یک مبانی غیر مستقیم داریم. مبانی مستقیم مثل رأی خود رجالی، ابن سعد گفته، ذهبی گفته، ابن حجر گفته. مبانی غیر مستقیم داریم، این در شیعه هم در حقیقت شاهد مثال داره، مثل تعدیل روات صحیحین، عدالت صحابه، و در شیعه هم مثلا اصحاب اجماع داریم. خدمتتون عرض کنم که روات کامل و زیارات رو داریم بنابر قولی، که پس یک مبانی مستقیم هست، یک مبانی غیر مستقیم. علم رجال رو تعریف کردم محضرتون، مبانی رو هم عرض کردم، منظورم چه مبانی هست و مرادمون از مبانی چیه. واژه سومی که باید در حقیقت بازخوانی و باز تعریفش بپردازیم بحث سلفی است. منظورمون اینجا از سلفی یک معنایی اعمه. من خدمت بزرگواران عرض بکنم ما سه تا واژه داریم: اهل سنت، سلفی، وهابی. ما منظورمون از سلفی چیه؟ منظورمون از سلفی اعم از سلفی و وهابی است. چون اینجا اگر بخوام من دوباره بیام تعریف بکنم فرق سلفی با وهابی، فرق وهابی با اهل سنت چیه، وقت میگذره. ما اینجا منظورمون، البته من موافق این نیستم که ما به هر جریانی اطلاق سلفی بکنیم، از اون ورم موافق باز این نیستم که بخوام بگیم، یا مخالف این نیستم که بخوام بگیم اصلا ما جریان سلفی در جهان اسلام وجود داریم، یک بحث فضای علمی خاص خودشو داره. منظورم از سلفی اینجا اعم از سلفی و وهابی است که خدمت بزرگواران خواهم داشت. ضرورت این بحث چیه؟ یعنی امروز این بحث چه نتیجه ای رو در پی داره؟ ببینید بزرگواران گرانقدر، یکی از دلایل اختلاف سلفیان و وهابیان با اهل سنت در مباحث فقهی و کلامی، امروز ما ببینیم در جهان اسلام بین سلفی و وهابی و بعد اهل سنت اختلافی در مباحث فقهی و کلامی هست. این اختلاف منشأش کجاست؟ یکی از منشأهای اختلاف در بحث‌های فقهی و کلامی وهابی با اهل سنت در مبانی حدیثی و رجالیه. چرا وهابی و سلفی به دلیل حدیث محوری و به دلیل مبنای نقلگرایی و نسگرایی که داره تمام مبانی خودش رو مبتنی بر نقل و نس میکنه؟ یعنی اگر امروز شما به مجموعه فتاوای ابن تیمیه مراجعه بکنید به مجموعه فتاوای ابن عثیمین مراجعه کنید، به مجموعه فتاوای لجنه مراجعه بکنید، حرف رو که میاره، فتوا رو که میاره، مستندش میکنه به نص، حالا یا به قرآن یا به حدیث، فرق نمیکنه. ببینید چون در حقیقت یک مبنای نقلگرایانه و حدیث محور داره، تمام فتاواش مبتنی بر حدیثه، لذا وقتی مبناش در حوزه سند تغییر کنه، بالتبع در حوزه خود محتوای حدیث هم تغییر خواهد کرد و بالتبع در نتیجه هم تغییر میکنه. امروز اگر میبینیم در بحث ابن تیمیه فتاواش تغییر میکنه، یکی از عمده دلیل تو بحث مبانی رجالی و حدیثی است که نگاهش به حوزه مبانی رجال چه چیزی است. مثلا میخوام بگم اختلافشون در بحث توسل، اختلافشون در بحث استقاصه، در بحث توحید و شرک، اینا همه چون نگاهشون به سند حدیثی یه چیز دیگه است، در حوزه فتواشون هم تغییر میکنه. اولویت قرار دادن مبانی نقلی روشی است متفاوت که در حقیقت اینا پیمونن، و با اینکه پیروی از سلف و برتری روش سلف برخلاف شعار اصلشون هست، اما در موارد زیادی رو میبینیم برخلاف ادعاشون در حقیقت مشمون. به عنوان مثال با وجود عدد روایی صحیحی در خصوص بحث توسل سلف، در حقیقت توسل سلف به اموات صالح، این نوع توسل رو جایز نمیدونن و تمام توجهشون رو در حقیقت معطوف میکنن به تضعیف این دسته از روایات. من حالا عرض میکنم در حوزه کتابها که کتابهایی که تو این نوشته شده تو این زمینه رو الان عرض میکنم که ببینید چقدر فتاوا متفاوت شده. اگر حدیثی با پیشفرضهای اعتقادشون مخالف باشه، در تعارض باشه، تمام سعیشون رو معطوف میکنن که سندش رو تضعیف کنن. من برای اینکه بخوام یک مثال بزنم برای شنوندگان و بینندگان گرامیون، کافی است که به کتب اهل سنتی که جدیداً داره تعلیق و تخریج نوشته میشه، مثلا تعلیقهای احکام، تعلیقهای در حقیقت البانی رو نگاه بکنید، با تفاوت و منهجشون با حوزه اهل سنت قشنگ معلوم میشه. حالا اینه سر این اختلاف کجاست؟ یعنی تو این بحث من در حقیقت سوال اصلی بحثمون و اون ضرورت بحثمون اینه، چرا اختلاف در حوزه مبانی کلامی و فقهی بین وهابیت و سلفی ما شاهدیم؟ یعنی اهل سنت یک فتوا میده ولی سلفی و وهابی یک فتوای دیگه میده در برخی از حوزه‌های فقهی و کلامی که منجر به توحید شرک، منجر به شرک پنداری عمل مسلمانان شده.
هر دو هم کلام هم فقه.
هم کلام هم فقه. حالا برخیش کلامیه برخیش فقهیه، فرق نمی کنه. اینها منشأش یک دونه از منشأهای اصلیش برمیگرده به حوزه نگاهشون به بحث سند حدیث و رجال حدیث. من این اسلاید رو هم بزنم که دوستانم ببینم. ببینید خدمتتون عرض کنم که اگر بخوام این اختلاف رو من به خوبی برای دوستان در حقیقت مثال بزنم، ابن تیمیه کتابی داره به نام قاعدتون جلیله فی التوسل و الوسیله. مجلی الهی حضرت عالی حتما این کتاب رو مشاهده کردیم. ابن تیمیه وقتی این کتاب رو نوشت، سبکی اومد نقد بر کتاب قاعدتون جلیله نوشت به نام شفاء السقام فرد فی زیارت خیر الانام. بله جز منابع مهمه. ببینید چه نگاهی بین ابن تیمیه و سبکی حاکم بود که سبکی اومد در نقد نکنه. هم بحثای فقهی داره هم بحثای کلامی داره. میگن جالبه که ابن تیمیه هر کسی که برش نقد مینوش، اگر مثلا 10 صفحه 15 صفحه یک جزء حدیثی مینوش، به مجلدات جوابشو میداد. به تنها کسی که جواب نداد به سبکی بود. یعنی تو طول تاریخ در حقیقت حیات ابن تیمیه رو اگر دانش پژوهان محترم ملاحظه بکنن، ابن تیمیه هر کسی براش نقد نوشت یک صفحه دو صفحه به مجلدات جوابش داد، ولی به تنها کسی که جواب نداد جواب سبکی بود. من صحبتم اینه، باید بریم سراغ احیاء این مدرسه. ببینید ما یک طیفی داریم تا قبل ابن تیمیه یک فضای فکری است، بعد ابن تیمیه یک فضای فکری دیگه است، ولی تو همین فضای فکری ابن تیمیه از قرن 7 تا 1400 توی 7 قرن بعضی از نفسها، بعضی از مدارس بوده به نقد این تفکر پرداخته و موفق هم بوده مجای الهی، مثل مدرسه سبکی، مثل مدرسه قماری ها، مثل مدرسه شیخ ممدوح ها، مثل مدرسه سقاف ها. ببینید قماری ها با البانی در افتادن، البانی رو دیوانش کرده بودن، اما الان سقاف چیکار داره میکنه؟ خب چرا ما سراغ این طیف کارها نمیریم؟ این طیف کارم حوزه حدیثی و رجالی است. و الان رفتیم سراغ بحثای مبانی، توحید و شرک، ایمان و کفر، سنت و بدعت. حالا میخوام اون آسیب کار خودمون رو بگم،
یعنی در واقع سر ادله دارم با اینا درگیر میشم،
سر ادله میخوام بگم اون روشی که ما الان تو نقد داریم ما کار میکنیم، ما رفتیم تو مبانی و تو اون مبانی گیر میکنیم. خیلی عرض میخوام اینو خدمت این اعتراف دارم انجام میدم، میگه هر کاری کنیم میگه تو مشرکی، هر کاری میکنیم از حوزه شرک نمیتونیم بیایم بیرون، باید بهش ثابت بکنیم که آقا عمل منم عمل یک مسلمانه، ولی تو اون حوزه اونو گیرش میندازیم، میگیم کار تو خلاف قرآن و سنته، تو بر خلاف مبانی قرآنی داره حرکت میکنی، قرآن اینو نمیگه، بر خلاف مبانی سنت پیغمبر حرف داری میزنی. هر کاری میکرد، این الانم الحمدلله مدرسه شیخ ممدوح در مصر که شاگرد همین قماریاست به این سبک و سیاق داره میره جلو، ولی جوابی براش ندارن و سعی کردن همیشه این مدرسه رو متهم کنن، همیشه این مدرسه رو بمباران کنن و نگذارن مثلا شیخ ممدوح و اطرافیانش برن تو مناطق اسلام به در حقیقت تبلیغ بپردازن. باید بریم سراغ چون اینو اهل دارن دیگه، باید بریم سراغ ببینیم اینا دارن چیکار میکنن و سبک رو خط رو از اینها بگیرن، این دال گفتمانیش رو چیه، رو این حوزه است، همین رو بگیریم رو خودمون پیاده بکنیم. ببینید وقتی سبکی اومد شفا و استقام رو در حقیقت فی زیارت خیرالانعام رو نوشت، من فکر میکنم تو این اسلاید خدمت بزرگواران محترم، من خدمت بزرگواران عرض بکنم که این فایل دوباره در حقیقت بارگیری میشه، وقتی ابن تیمیه قایتون جلیله رو نوشت، سبکی شفا و استقام رو علیه اون نوشت، در نقد اون نگاشت. بعد از سبکی جالبه ابن عبدالهادی از صارم المبکی فرد علی سبکی رو میاد مینویسه در نقد اون. ابن عبدالهادی در نقد سبکی میاد کتاب مینویسه به نام از صارم المبکی فرد علی سبکی، دوباره شاگرد در حیرت سبکی شیخ ابراهیم سمنودی کتاب مینویسه نصرت الامام سبکی به رد صارم المبکی، و این هنوزم ادامه داره. آخرین کتابی که باز تو این سیر نوشته شده شیخ ممدوحه به نام رفع المناره لتخریج احادیث توسل و زیاره. ببینید خط همون خط از قرن هفته، ولی همین طور داره نقد و رزم در حقیقت ابرام میشه و تا امروز به ما رسیده. ما کمتر سراغ این حوزه ها رفتیم، کمتر ورود کردیم، و اون چیزی که امروز میتونه در نقد این تفکر فعال بشه این در حقیقت گفتمانه که انشالله در حقیقت این کاری که دفتر شروع کرده به نظر من حرکت مبارکی است که انشالله به ثمر بشینه. ببینید در سالهای اخیرم باز همین اسمشون رو بذاریم متسلف، بذاریم هرچینه، واژه سلفی واقعا نمیشه بروش به اینها بذاشون، سلفی بلکه تابع سلف صالح هست، بگیم متسلف خودشون داره، داعیه داره در حقیقت، فقه و اندیشه سلف هستن، یک حدیث در حقیقت قرائت حدیث محور رو دارن از این ارائه میکنن که بر پایه آراء ابن تیمیه است. یعنی ما سه تا در حقیقت شخص داریم، یکی احمد حنبل، ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب. ابن تیمیه اومد آراء حنابله رو تقلیل داد به مبانی فقهی احمد ابن حنبل و دیدگاه خودش رو از فقه احمد ارائه داد به جامعه اسلامی. از اون وقت محمد ابن عبدالوهاب همین کاری که ابن تیمیه با احمد کرد همون کار رو با ابن تیمیه کرد، یعنی اومد قرائت خودش رو از ابن تیمیه به عنوان در حقیقت مبانی ابن تیمیه و مسلمان ها ارائه داد، که اگر امروز من همیشه میگم ابن تیمیه بلند شه ببینه در حقیقت چه چیزایی داره بهش بسته میشه به عنوان مبانی فکری ابن تیمیه، واقعا متعجب میشه از اون کاری که امروز دارن انجام میدن. من برای اینکه باز بخوام خدمت بزرگواران عرض بکنم، ببینید این حبیب الرحمن اعظمی هست میگه وذلک لان التصحیح و تضعیف دائما یکونان به حکم شهوته، یعنی تضعیف و در حقیقت تصحیح و تضعیفشون همیشه دائم مدار چیه؟ اون محتوا هست. حالا ان شاء الله تو کار من خدمت شما هستم.
مثلا به حرب کی برمیگردونه به حکم شهوت؟
این طیف وهابی که مثل البانی و شاگرداش هستن. طیف البانی و که در حقیقت امروز و شاگردان البانی که دارن این کارو میکنن. و طبق هوا فازشته ها ان یصح حدیثه یتقوا به فی الخروج علی ائمه الاجتهاد والفتوا. میگه اگر بخوان یه حدیث رو تضعیف کنن دیگه هر جوری شده محتوا در حقیقت مطابق اعتقادشون نباشه، من حالا وقت نیست که واقعا این نصوص رو بیارم خدمت بزرگوارم. وقتی محتوا در استغاثه باشه، در توسل باشه، محتوا در تأویل باشه تو بحث صفات خبری، در تجسیم و تشبیه نباشه، به حق یا به باطل سند باید تضعیف بشه. نگاه نمی کنه به اینکه سند صحیحه یا نه. محتوا هر چی هست با سند در حقیقت یا اگر در تشبیه و تجسیم باشه سند تصحیح میشه، اگر در استغاثه در سند تابع متن. دقیقاً در اینجا این حبیب الرحمن الاعظم دقیقاً همین حرفو میزنه و شکایت میکنه از این در حقیقت روشی که شاگرده البانی در حقیقت در پیش گرفته.
حبیب الرحمن الاعظم جز همین جریان‌های شاخص
طیف مثل خدمتتون عرض کنم که این کتاب عبدالفتاح ابوقدر مثل احرف و تکمیل توی طیفن که دغدغه‌های حفظ حدیث رو دارند، از اون ورم در حقیقت افراد تفریط ها رو بر نمیتابند. در ردیف اعداد خدمتتون عرض کنم که افرادی مثل اسمش یادم شد، این کتاب چی المحمدیه رو می نویسه، ابو ریه در اعداد ابو ریه است تقریبا حفظ سنت رو داره ولی افراد تفریط رو بر نمیتابه. و نکته ای که میخوام اینجا عرض بکنم روش البانیست امروز، یعنی واقعا اون دسته از مسلمانانی که امروز تو تصحیح و تضعیف روش البانی رو مد نظر کار خودشون قرار دادن، این روش هیچ چیزی نیست جز تخریب در حقیقت مبانی و آثار اسلامی که به جا مونده از پیامبر گرامی اسلام. حالا من اینو خدمتتون عرض کردم چون وقتم میگذره وارد اصل بحث بشم، تو ضرورت بحث به نظرم تونستم در حقیقت اصل بحث رو جا بندازم و به این سوال پاسخ بدیم که انشالله چه مبانی باعث میشه فتاوای اهل سنت و وهابیان و سلفیان در حوزه فقه و کلام تغییر بکنه. یه سنی یه جور فتوا میده، یه وهابی و سلفی تو همون موضوع یه جور دیگه فتوا میده، حالا هم در فقهش هم در کلامش. با توجه به اینکه مبانی در حقیقت فقه، مبانی رجالی سلفی و وهابی در دامن مبانی رجالی در حقیقت اهل سنت رشد و نمو کرد، یک سری مبانی مشترک دارن، یک سری مبانی مختص دارن. یعنی سلفی و وهابی با اهل سنت در حوزه رجال یک مبانی مشترک داره، یک مبانی مختص داره. مبانی مشترکشون که آوردم خود در حقیقت مثل توثیق و تضعیف راوی گفتم، آراء دانشینان رجالی، ابن سعد چی گفته، ابن حبان چی گفته، ابن معین چی گفته، این یک حوزه است. حوزه دوم عدالت صحابه است. حوزه سوم تعدیل ربات صحیحین. من وارد مبانی مشترک نمیخوام بشم الان، هر کدومش رو بخوام توضیح بدم بالاخره وقتم میگذره و مورد بحثمون هم نیست. این مبانی مشترک میذاریم کنار، میریم سراغ مبانی مختص در حقیقت خود وهابی و سلفی. مبانی مختص وهابی و سلفی چیه؟ یکی اعتقاد راویه، دوم محتوا محوریه، سوم آراء دانشیان در حقیقت رجال خودشون هست. اعتقاد راوی این که ببینن راوی چه اعتقادی داره، بر اساس اون اعتقاد راوی حکم به تصحیح و تضعیف میکنه. محتوا محوری و آراء دانشیان رجال. من باز از این سه تا مبنای مختص میتونم الان یک دونهشو بگم، حوزه اعتقاد راوی رو، چون هر کدوم اگر بخوایم بحث بکنیم خدمتتون عرض کنم که طول میکشه و متوله. من فعلا تا بتونم حالا وارد اونهای دیگه شم اگر تونستم در حقیقت یک اشاره ای میکنم، فعلا مبنای اولی که میخوایم مورد بحث قرار بدیم بحث اعتقاد راوی است که هم ثمره علمی داره هم ثمره عملی. خدمت بزرگواران عرض بکنم که شرایط راوی در بحث شروط راوی، یک بحثایش با رجال خودمون مشترکه ولی در برخی از مباحث اینها جدا میشه. تو در حقیقت اهل سنت شرط راوی رو، شروط راوی رو دو چیز میدونه، که عدالت و ضبط میدونه. در حوزه عدالت هم میگه کسی رو میتونیم بگیم عادله که اسلام مسلمان باشه، بالغ باشه، عاقل باشه، تقوا داشته باشه و مروءت رو هم مراعات بکنه. الان توضیحش رو خدمت بزرگان عرض میکنم که اگر این دو شرط رو داشت، یعنی عدالت و ضبط رو داشت، فازشتم عفل راوی هازان و رکنون العدالت و ضبط فهو حجتون یلزمن العمل به حدیثه به یطلق علیه صده. این تعریف ابن صلاحی که خدمتون عرض کردم. حالا منظورمون از عدل چیه؟ تعریف ابن حجر در اینجا در حقیقت رو خدمت بزرگان عرض میکنم. تعریف ابن حجر از فکر میکنم این اسلاید رو نشون نمیده حالا باز اسلاید بعدی. والمراد بالعدل من له ملکتم تحام بله تحمله علی ملازمت تقوا و مروءه و المراد به تقوا اجتناب اعمال سیئه من شرک او فسق او بدعه. این تیکش رو دقت بفرمایید ببینید بحث ما از کجا نشأت گرفته میشه، این از کجا میره. ابن حجر میگه مراد از این که میگیم را منظورم از این که راوی عادل باشه چیه؟ میگه اون چه که وادار میکنه راوی رو بر ملازمت تقوا و مروءت. حالا تقواشو باز خودش تفسیر میکنه، مروءتشو این رو یک بحث صاحب جواهر خودمون داریم که در حقیقت مروءت به چی میگن. مثلا فرض کنید اگر یک راوی ساندویچ بگیره تو خیابون بگیره دستش بخواد ساندویچ بخوره،
این خلاف شؤون،
خلاف شؤونات. حالا جالبه یک توی بحث اهل سنت، حالا صاحب جواهر رو بگم توی اهل سنت یک بحثی داره، این یکی از راوی ها رو میگن الرکب علل برزون داره. رکب برزون این که سوار مثلا میخوام بگم قاطر شده داره پاشو بزنه و هی میکنه، این رو در حقیقت میگن خلاف مروءت، این اگر این کار رو بکنه روایتش پذیرفته نمیشه. حالا تو اون حوزه گفتم مثال بزنم. مراد به تقوا هم میگه این در حقیقت مد نظرمون و در حقیقت بزنگاه بحث که جدا میشه نقطه تماسمون اینجاست، میگه اجتناب از اعمال در حقیقت بدی مثل شرک، فسق یا بدعت. این بدعت رو یادتون باشه، منظور ابن حجر میگه مرادم از در حقیقت تقوا که عدالت شرط اون در تقوا میگنجه این که راوی بدعت نداشته باشه. حالا راوی بدعت نداشته باشه یعنی چی؟ خوب دقت بکنید، هر راوی که خلاف اعتقاد اهل سنت و جماعت بیندیشه میشه اهل بدعت. الان خدمتتون عرض می‌کنم هر راوی که خلاف اعتقاد اهل سنت و بدعت، من مجبورم از یک سری در حقیقت مباحث فاکتور بگیرم، اگه صلاح می‌دونستم بعداً این پی دی اف رو در خدمتتون قرار بدم چون بحثم می‌گذره، می‌خوام به اون به اصل بحث برسم. هر راوی که خلاف اعتقاد اهل سنت در حقیقت اعتقاد داشته باشه میگه اهل بدعته. حالا بدعت دو جور داریم، یا بدعت مکفره است یا بدعت مفسقه. بدعت مکفره بدعتی است که راوی رو از دایره دین خارجش میکنه و هیچ کسی شکی در رد روایتش نیست و همه میگن همچین راوی روایتش مردوده و رد میشه و نمیتونه راوی که روایت بدعت مکفره داشته باشه رو پذیره. اما بحث در جایی است که راوی روایت در حقیقت بدعت غیر مکفره داره. من وجه تعریفش رو آوردم دیگه واردش نمیشم، بزرگواران خودشون ملاحظهش بفرمایند که منظور بدعت مکفره چیه و بدعت غیر مکفره چیه. ببینید بدعت مکفره، قائلان به این نوع بدعت در حقیقت قائلان به این نوع بدعت کسانی هستن که به سبب زیاد بودن در درجه بدعتشون تکفیر شدن، مانند قائلان به جسمانیت خداوند، منکران علم خداوند به جزئیات و که این هیچ شکی هم در رد روایتش هست، همه میگن روایتش رد میشه. البته در اونجا میگه اختلاف کوچیکی هست. اما تو بدعت غیر مکفره که بدعت مفسقه است، یعنی در حقیقت راوی رو میره در دایره فسق قرار میده. من یه جور میخوام خدمه همه ما رو میگن اینا بدعت مفسقه دارن. از دیدگاه وهابیت همه ما اهل بدعتیم، بدعت مکفره یا مفسقه؟ بدعت میگم مکفره نیست، بدعتش مفسقه است. مفسقه است به این معناست که شما درجه بدعتت اونقدر زیاد نباشه ولی کم بودن درجه بدعت تکفیر نشدی، اما چون خلاف اعتقاد اهل سنت داره. اعتقاد اهل سنت و جماعت در چیه؟ در حقیقت ردیف بودن شیخین، در ردیف بودن خلفا. و شما یه شیعه خلاف اعتقاد اونها رو میاندیشی میشه چی؟ اهل بدعت. اما بدعت غیر مکفره، بدعت مکفره نیست. بحث ما الان در حوزه راویانیست که روایاتشون، حوزه راویانیست که روای در حقیقت اهل بدعت غیر مکفره هستن و سبه هم هستند و تصریح به در حقیقت وساقتشون شده. تو این حوزه ما 5-4 تا قول داریم، یعنی پذیرش یا عدم پذیرش راویانی که ثقات از اهل بدعت غیر مکفره. مکفره نباید باشه. مگه مکفر یعنی هم دو شرط داره، هم سره باشه هم بدعتش غیر مکفره باشه. اگر سره نباشه خب هیچ کس در رد روایت شکی نداره، شیعه هم میگه باید روایتش رد بشه. اگر مکفره هم باشه باز اونم در حقیقت دعوایی با اونها نداریم، تو دو تا دعوا داریم، یک سره باشه، دوم بدعتش بدعت غیر مکفره باشه. در همچین راوی مثلا مثل عوان بن ثقله، مثلا مثل عبیدالله ابن موسی العفسی که به قول اونا بدعت داره، بدعتش هم غیر مکفره هست، حکم این راوی چیه؟ اینو من نتیجهش خدمتتون عرض کردم، دارم مبنا رو الان بررسی میکنم. چهار تا در حقیقت قول بر در طول تاریخ نسبت به این گونه راویان هست. قول اول میگه باید مطلقا پذیرفته بشه این گونه روایات. قول دوم میگه که مطلقا نباید پذیرفته بشه. قول سوم میگه روایات اهل بدعتی که دعوت به مذهب نمی کنن باید پذیرفته بشه، یعنی اگر دعوت کننده نیست بپذیر. چهارمش میگه روایات اهل بدعت دعوت کننده در صورتی که برای تایید مذهبش باشه در حقیقت برای تعریف پذیرفته نمیشه، ولی در غیر صورت روایاتش پذیرفته میشه. چهار تا قول شد. قول اول میگه مطلقا رد میشه، قول دوم میگه مطلقا پذیرفته میشه، قول سوم میگه داعی رو در صورتی که داعی باشه نمیپذیریم، قول چهارم میگه همون دعوت کننده به مذهب، قول چهارم میگه روایت اهل بدعت دعوت کننده در صورتی که در تایید مذهبش نباشه میپذیریم، مثلا در وضو نقل کنه، در تیمم نقل کنه، در همون حوزه بدعتش نباید باشه. من حالا این چهار تا رو مورد در حقیقت دونه دونه هر کدوم از اقوال رو اصل حرف رو نقل میکنم، قائلینش رو نقل میکنم، ادلهش رو یک نقد بررسی در حقیقت کوچیکم محضر بزرگان داریم. ببین قول اول چی میگه؟ میگه روایت اهل بدعت مطلقا باید پذیرفته بشه. مطلقا یعنی چی؟ حالا من این راجع به داعیه و غیر داعیه توضیح بدم یا در خدمت بزرگان هست کنم. بعضی از راویان دعوت به مذهب میکنن، مثلا در ترجمه برخی از روایات شما تو حوزه تراجم اهل سنت میخونید میگه قاص و شیعه، قاص و شیعه یعنی قاص قصه گو. مثلا میگه میرفت تو مسجد میشست قصه های جنگ جمل و جنگ صفین و اینا رو نقل میکرد. خب یکی قاص و شیعه از امام شیعه از امام مسجد دوست داره در حقیقت دعوت بکنه دیگران رو به مذهب خودش، میومد قصه های جنگ جمل رو تعریف میکرد که مردم دلاشون مثلا به سمت حضرت امیر منعطف بشه و دعوت میکرد. ولی یک سری راویان هستن که اصلا دعوت نمیکنه، کاری نداره، نشسته تو خونش نقل حدیث خودش رو میکنه، حالا براش هم خیلی مهم نیست. ببین این مزه داعیه و غیر داعیه اینجاست. پس دعوت کننده این کسی است که مردم رو به سمت مذهب خودش دعوت میکنه، غیر داعی این کسی کار نداره اصلا، حالا بیان و نیان براش مهم نیست. پس قول اول معتقد اهل بدعت مطلقا پذیرفته میشه، چه بدعت داشته باشه چه نداشته باشه، چه داعیه باشه به مذهبش چه داعیه به مذهب نباشه. خطیب بغدادی در حقیقت این قول رو از شافعی ابن ابی لیلا، سفیان سوری، قاضی ابو یوسف، ابو حنیفه، یحیی بن سعید قطان، علی بن مدینی، یحیی بن معین نقل کرده. دوستانی که در حوزه حدیث رجال اهل سنت و عامه تحقیقی دارن، هر کدوم از این اسامی رو که من عرض میکنم میدونن چه وزنی داره ابن معین، میدونن چه وزنی داره علی ابن مدینی، میدونن چه وزنی داره یحیی بن سعید قطان، و درجه حدیث اینا رو که امیرالمؤمنین فی الحدیث، حافظ، حاکمه، اینا همه رو میدونن. ببینید خطیب بغدادی چی میگه؟ میگه ذهبت طائفه من اهل العلم الى قبور اخبار اهل الاهوا. من یه چیز خدمتتون عرض بکنم، این بحث رو کجا میشه در حقیقت از تو حوزه حدیث رجال سنی گرفت؟ یک بخشی دارن معمولا کتب درایت الحدیثشون به نام اخبار اهل الاهوا، اخبار اهل هوا و بدعت. هوا و بدعت همینایی هستن که میگیم اعتقادشون در حقیقت بدعت مفسقه هستن، بدعت غیر مکفره دارن، به نام بخش اخبار اهل اهوا مطرحش میکنن. اگر خواستم بزرگواران پیگیری بکنن بخش رو در کتب درایت الحدیث و کتب رجال اهل سنت، به نام اخبار به یک بخشی یعنی فصلی باز میکنن به نام اخبار اهل هوا و بدعت. ذهبت طائفه من اهل العلم الى قبول اخبار اهل الاهوا. حالا نکتهش مهمه، الذين لا يعرف منهم استحلال الكذب، این مهمه. یعنی گفتم ثقات از اهل بدعت از اینجا گرفتمش، چون در رد روایات غیر ساقه که هیچ کس شکی نداره، به یک کسایی که در حقیقت کذب و دروغ رو حلال ندونن حتی در نصات مذهبش، چون بعضی ها بودن که در نصات مذهبشون دروغ رو حلال میشمرن، در حقیقت دروغ میگفتن. و شهاده لمن وافق به ما لیس عندهم فی شهاده و من من قال به هذا القول من الفقها شافعی فانه قال و تقبل، که حرف شافعی رو میاره، تقبل شهادت اهل الاهواء الا الخطابیه من الرافضه. حالا این خطابیه که کیا بودن؟ همونایی بودن که در نصات مذهبشون در زمان امام صادق علیه السلام، وقت نیست براتون بگم، در حقیقت کذب و دروغ رو حلال میدونستن که در نصات مذهب بخوان بیارن. و میگه که حکایت شده این در حقیقت مبنا قبول روایت اهل بدعه است از ابن ابی لیلا، سفیان سوری و ابو یوسف. آمدین هم این قول رو به بیشتر فقها و اصولی نسبت داده. حالا ببین من از اسامی کسایی که در حقیقت قائل به این دیدگاه هستن، ببینیم این نتیجه خیلی بزرگی داره. بزرگوارای عزیز، ما امروز شاهدیم تو حوزه سلفی و وهابی چرا میان روایت فضائل تضعیف میشه. اگر دوستان کتاب فضائل فاطمه الزهرا رو ملاحظه کرده باشن، مال حاکم نیشابوری، حاکم نیشابوری کسی بود در قرن 4 کتاب نوشته بود فضائل فاطمه الزهرا. این کتاب تا همین اخیراً میگفتن جز مؤلفات حاکم هست، ولی کتاب گم بود، نبود. گفتن هست اما اصل کتاب نیست، وجود داره نه نیست. یک کتاب، یه شخصی به نام علی رضا بن علی رضا، اگر سرچ کنید بنده خدا موقع و پایگاه داره تو اینترنت، یک سلفی و وهابی است. این کتاب رو از کتابخانه عثمانی ترکیه پیدا میکنه. در روش جدیدی است که در حقیقت در پیش گرفتن اینها، کتاب رو بخواد از بین ببره، اصل کتاب رو نمیتونه از بین ببره. میاد چیکار میکنه؟ تمام احادیث رو، یعنی میاد با تحقیق جدیدی چاپ میکنه، ولی تمام احادیث رو، یعنی ما من حدیث، یعنی هیچ حدیثی نیست که سالم از دست این در رفته باشه. این کتاب چاپ شده الان، من اگر بخوام
اصراری که منتشرش بکنه و تضعیف
بشه، تضعیف بشه، خب نمیتونه این کتابو چیکار بکنه. شاید بعد از خودش کسی دیگه بیاره کتاب
درست بخونه، میاد در اساس
قرار، آره، یعنی در اساس قرار میگیره. اما دو تا کار انجام بده. یکی اومده یک بخش مفصل رو خود حاکم بحث کرده که حاکم متساهل در حدیث بوده، که حاکم متساهل در حدیث بوده و اون گرایش‌های شیعه حاکم بوده، بله، او گرایشه. چرا مصدق قبول ندارن؟ چون حاکم اگر دو تا کار، من همیشه گفتم ظلمی که به حاکم نیشابوری شد عجیب بود. بعد داریم در زمان خودش راجع به حاکم صحبت بکنیم. حاکم کسی بود که قرن 4 بود، زمانی بود که هم دوره امثال بربهاری که حنابله مفرد و متشدد که در بحث زیارت امام حسین و این فضاهایی که ضد فضائل اهل بیت مقدمه، شاید جلسه قبل با استاد تلسی بودیم، مقدمه شو خون، مقدمه حاکم رو
نه.
آره، من اگر اجازه بفرمایید دوستان، این مقدمه حاکم رو من اینجا بیارم و برای دوستان بخونم که فضایی که در حقیقت حاکم در اون فضا تنفس میکرده چه فضایی بوده. جالبه، حاکم زمانی اومد این کتاب رو نوشت، گفتم اینو می‌خواستم خدمت دوستان عرض بکنم، حاکم اگر دو تا کار رو انجام نمیداد، امروز مستدرکش و خودش شخصیت دیگه‌ای داشت. یکی این که تو مستدرکش حدیث طیر رو آورد و بهش حمله کرد، یکی هم که تصحیح کرد حدیث قدیر. این دو تا اگر نمی‌بود، مستدرکش امروز یک نگاه دیگه‌ای بهش می‌شد و در حقیقت بعد اون اتفاقاتی که براش افتاد. ببینید توی مقدمه این کتاب فضائل فاطمه الزهرا حاکم نیشابوری چی میگه؟ میگه ثم ان زماننا قد خلفنا في رعات يتقرب الناس اليهم ببغض آل الرسول، يتقرب الناس اليهم ببغض آل الرسول. میگه مردم میخواستن برن پلو فرماندار و حاکم و اینها که بهشون تقرب کنن، به چی تقرب میجستن؟ به بغض آل الرسول. یعنی یه حدیث در حقیقت جعل میکردن علیه آل البیت و اهل البیت علیهم السلام که تقرب بجن، که جوایز و هدایای بیشتری بگیرن. جالبه، ولوزع عنهم، جمله رو کامل بخونم، ثم ان زماننا قد خلفنا في رعات يتقرب الناس اليهم ببغض آل الرسول صلی الله علیه و آله و سلم ولوزع عنهم. یعنی یک روایت در حقیقت کردن جایگاه اهل بیت جعل و وزن میکردن که تقرب پیدا بکنن به حکام. حالا فکل من یتوسل، میگه هر کس که توسل پیدا میکرد به اون در حقیقت رعات، فتوسله بذکرن الا به ما قد نزههم الله عن، به چیزهای توسل پیدا میکرد که اینا رو در حقیقت وضع کنه که خدا اینا رو منزه کرده بود. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. مثلا چی جعل میکرد؟ بخاری هست دیگه. عذر میخوام اینو خدمت بزرگان عرض میکنم که حضرت زهرا و حضرت امیر از خواب بلند نمیشدن، پیامبر صبح به صبح میاد در خونهشون در میزه، اینا از نماز صبح بیدار میکرد. میگه در مقابل چی رو میخواد تضعیف کنه که میگه میرفت در خونه حضرت زهرا، آره السلام علیکم یا اهل بیت، اون میگه نه اون برای این نمیرفت، میرفت بیدارش میکنه از خواب. ببینید مثلا این
حالا جالب فاطمه تو بذاتون نمی من آزهارم اومدن یه داستان
داره. بله برایش ساختن تو بحث اختلاف هم. بله اختلاف امیرالمومنین و اینکه حضرت رفت مثلا خواستگاری. بله میگه امروز بالاخره ما رو گرفتار نواسبی کرده، گرفتار حاکمانی هستیم که مردم برای اینکه به اونها نزدیک شون به اهل بیت بغض می‌ورزن که به حاکم نزدیک بشه. یا من این باز ادامه داره که خدمتتون عرض بکنم که این مقدمه این کتاب رو بخونید، من حالا پی دی افش خدمت استاد الهی میدم که بگذاره تو گروه که دوستان بتونن ازش استفاده بکنن. ببینید یه جا دیگه باز ادامه اون داره، میگه که و من محملنی علی تحریر حاضر رساله، حاکم میگه اون چیزی که منو وادار کرد که این کتاب رو بنویسم، کتاب فضائل فاطمه الزهرا، حالا اسم اومد شب ولادت با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها، واقعا از کجا اومدیم به کجا. میگه ان حضرت مجلسا حضره اعیان الفقها والقضات والامناء من المزكين و غیرهم، میگه یه مجلسی بودیم که از بزرگان توش بودن، حضره اعیان الفقها، تازه فقها نبودن، بزرگان فقها، والقضات والامناء من المزكين، باز دیگه در حقیقت اون از فیلتر رد شده هاشون، و جرا به حضرت هم ذکر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، در محضرشون حرف علی شد، خیلی عجیبه. فانتدب له عین من اعیان الفقها، یکی از بزرگانشون برایش من گفت کان علی لا یحفظ القرآن، چی داره اینقدر علی علی میکنه، علی که قرآن بلد نبود، خیلی عجیبه. عجیب. و هاذا الشعبی قد نص علیه، کاری نداره. این یه میگه من مجبور شدم این کتاب بنویسم. بعد خدمتتون عرض کنم که یک نکته دیگه داره که این باز برمیگرده راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها، میگه چیه شما اینقدر فاطمه فاطمه میکنید؟ بخاری داره که خیر و بناتی زینب، همین میگه همین بزرگ فقیهی که میگه علی حفظ قرآن بلد نیست، میگه اینقدر تو اینقدر فاطمه فاطمه میکنید چه خبره؟ بخاری داره که گفت خیر و بناتی زینب، کو اسم فاطمه؟ بعد حاکم میگه میگفتم با من مستدرک بر بخاری نوشتم، من مستدرک بر مسلم نوشتم، کجا این روایته؟ میگرفتم دوباره نوشتم خوندم و دیدم نه بحث این نیست، فضا یه چیز دیگه است. اومد فضائل فاطمه الزهرا رو نوشت. حالا حرف اینه، این علی رضا بن علی رضا بن عبدالله علی رضا دو تا کار انجام، یکی میاد در مقدمه کتاب حاکم رو متساهل فل حدیث میکنه، یه تساهل داشت، کسی هم که متساهل یعنی میاد عظم ها محضر دانش و جهان این واجه های رجالی باید تفسیر بشه، یه خیلی حواسش نبود چی رو میاره چی رو نمیاره، دقت نداشت. اما از را ببینید حاکم کیه، ولی که تشیع حاکم رو مطرح میکنه. مسئله سوم، هر جایی که روایات فضائل رو التیستم خدمت بزرگان عرض بکنم، ببینید اهل سنت سلفی و وهابی با مطلق روایات فضائل مشکل نداره. یک حرفیست که میگیم آقا اینا با فضائل مشکل دارن، نه، این همه فضائل صحابه رو خود احمد نوشت، کتابا رو نگاه می‌کنیم، بخاری، مسلم، سنن، همه مسانید یک بخشی به نام فضائل اهل بیت هست. چرا میگیم اهل سنت و وهابی سلفی با فضائل مشکل داره؟ هیچ کس همچه حرفی نزنه، علمی نیست. خب بابا نگاه کنیم قفسای کتابمونو هست، با چه چیزی مشکل دارن؟ با اون بخشی از فضائل مشکل دارن که یک جایگاه خاصی برای حضرت امیر حضرت زهرا قائله که دیگران نفی میکنه. چرا با حدیث طیر مشکل دارن؟ چون احب خلق داره. اگه او احب خلق، پس دیگران چی هست؟ با کدوم بخش از فضائل حضرت زهرا مشکل داره؟ با اون بخش از فضائل که میگه سیدت و نساء العالمین. اگر این سیده نساء العالمینه، پس دیگران چی هستن؟ از همسران پیامبر بالاتر. ببین با این بخش از فضائل مشکل داره، با مطلق فضائل که مشکل ندارن. مطلق فضائل شجاعت علی رو نقل میکنن، قضاوت علی رو نقل میکنن، ایناش مشکل ندارن. این بخش از فضائل رو مشکل داره. وقتی میگه سیدت و نساء العالمین، میاد پشتبندش میتونه میگه فی زمانه ها، مثلا در زمان خودش، نه مطلق، که بخواد یک توجیه و تفسیر بکنه. اینو میخواستم محضر دانش پژوهان عزیز عرض بکنم و بینندگان و شنوندگان که توجه بدم محضرتون نشه. نتیجه این بحث، این کتاب علیرضا بن علیرضاست که میاد این کتاب رو تحقیق میکنه، تخریج حدیثش میکنه، ولی از اون بعد تمام روایاتشو این روایات که جایگاه ویژه قائله، اکثر روایات 80-90% رو تضعیف میکنه. من حرفم اینه، این 80% روایات تضعیف میشه به خاطر تشیع راوی است. این اگر مراجعه بکنین، همه میگه حدیث اون ضعیف لانه فیه چیه؟ که یک راوی که گرایش شیعی داشته، که همین بدعت راوی است که دارم مطرح میکنم، محضر بزرگوارم. یکی اینه که حالا یک نکته دیگه هم هست راجع به بحث العقد الثمین، اگر آخرش وقت شد من خدمت جهد داشت کردم که آخر بحث خدمت بزرگواران عرض کنم. برگردم به اصل بحث محضر بزرگواران. ببینید ابو حنیفه، قاضی ابو یوسف، یحیی بن سعید قطان، محمد بن شافعی، یحیی بن معین، اسامی رو اینجا نوشتم، دوستان خودشون بعدا مطالعه بکنن. حاکم نیشابوری، قاضی ابو یوسف، یحیی بن سعید قطان، یحیی بن معین، علی بن معین، خود بخاری، ابن دهقان نسائی، ابن خزیمه، ابن حماد موسلی، سیوتی، صنعانی، جمال الدین قاسمی، معلمی، طیف قماری با همه برادرانشون، در حقیقت تهانوی، البانی، اتر، بشار عواد معروف، شاهی برنعود، این محققین معاصر احمد شاکر و رحمت سعید ممدود، همه بر این در حقیقت مبنا هستن که روایات اهل بدعت مطلق باید پذیرفته بشه. حالا من این نصوصش هست که اگر خواستید باز در اختیار دوستان قرار میدم. ببینید دلیلشون چیه؟ دلیلشون نمیگه اینا معاند نیستن، که اهل بدعته، درسته راوی شیعه هست، خلاف اعتقاد اهل سنت و جماعت، ولی معاند که نیست. کافر با فرقش با کافر اینه دیگه، کسی کافره با این معاند که نیسته، درسته یه اعتقادی پیدا کرده بر اساس یک اجتهاد و تأویلی رفته، چه شما روایتشو نمیپذیرید. دلیل دومشون میگه اجماع سلف بر قبول روایتشون بوده. حضرت امیر روایت خوارج رو قبول میکرد، روایت خوارج رو قبول میکرد با این خواهد. سوم میگه صدا اینا دروغگو نیستن. این نکته مهم اینجاست، اینا دروغ که نمیگن، دروغ رو حرام میشمارند، یعنی استحلال و کذب نداره. به قول معروف قول چهار میگه اطمینان، در حقیقت دلیل چهارمشون اطمینان داریم به دروغگو نبودنشون، اعتقاد به حرمت دروغ دارن، اقتضای ضرورت. این اقتضای ضرورت خیلی جالبه، میگن اگه قرار باشه تمام روایت اینا رو بخوایم بریزیم دور، که اصلا سنت نبوی از بین میره، چیزی دیگه نمیمونه دیگه، بخواد ما بخوایم راجعش صحبت بکنیم. من به نظرم این 6 تا دلیل واقعا دلایلی است که باید روش تمرکز بشه و روی این 6 تا دلیل ما در حقیقت مانور بدیم.
این الان شما جز مبانی مشترک میدونید یا مختص؟ یعنی قائل شدن به قبول روایت اهل بدعت،
این رو جز مبانی مختص من میدونم. اما شما فعلا صحبتتون اینجاست که
این سلفیان پس باید قبول کنند روایت اهل بدعت،
بر مبنایی که میخوام برگردنشون بگذاریم باید قبول بکنن. یعنی الان این کارو نمیکنن ها، مبنا اینه که اگر اعتقاد راوی در حقیقت خدمتتون عرض کنم مخالف اعتقاد خودشون بود، حتی اهل سنت اگر باشه، فقط اینجا من از شیعه نمیگم ها، ببینید راوی باشه روایاتی رو در تأویل نقل روایت کنه، حضرت های الهی در تأویل، در تشبیه و تجسیم نباشه. چرا؟ چون اعتقادشون در حوزه صفات خبری در تشبیه و تجسیمه. چون این راوی اومده یک روایت رو نقل کرده که بوی تأویل داره از توش میاد، بعد راوی زیر سوال معتزله رو میزنه. حتی راوی، حتی مثل ابن جوزی، ابن جوزی جزء حنابله ای بود که کتاب میاد مینویسه در هم قرن 14 و شبه تشبیه و اکف تنزیه، خیلی قشنگه این کتاب. این کتاب در حقیقت چی رو خدمتتون عرض بکنم؟ یک کتاب دیگه به نام آفت و اصحاب الحدیث و این کتاب، این در دلای ابن جوزی است دیگه. بابای در حنابله مثل طیف بربهاری، شمایی که دارید میگه من هر جا میرم میگم حنبلی هم، میگن تو مشبهه مجسمی. میگه شما کاری کردی که من جرئت نمیکنم بگم حنبلی هم. میگه شما احمد حنبل رو بدنام کردید. یعنی خطاب به خدمتتون عرض کنم که هم نوعای خودش و هم مذهبای خودش میگه. میگه کجا احمد انقدر تشبیه و تجسمی بود، احمد تأویل میکرد، احمد تو صفات خبره اینجوری بود، یا سلف اینجوری میکردن. یعنی یه جور گلایه و درد دل داره میکنه تو این کتاب. این کتابم در حقیقت حسن سقاف باز پاورقی بهش داده و تحقیق و تعلیق زده. خیلی کتاب قشنگی است که بزرگوار نمیخواستن پی دی افش هم هست، رو نت میتونن دانلود کنن و ببینن. و خیلی اونجا گلایه میکنه به هم مذهبای خودش، حتی مثل ابن جوزی رو تضعیف میکنن، حتی کسایی مثل ابن قتیبه دینوری رو. ابن قتیبه چون کتابی داره که بوی تأویل از توش میاد و تضعیف بشه. میخوام بگم این که شما فرمودید تو این فضا در حقیقت جای میگیره. خب این افرادی بودن که قول اول خدمت بزرگوارم از که من سریع بگذرم، چون شاید چقدر یه وقت داره موجه یک رو بیاد جنبندی بکنم. جنبندی قول اول میگه اولا روش صحابه تابعان تبع تابعان و سلف جمهور اینجوری بوده که روایت کسایی که در حقیقت بدعت غیر مکفره داشتن و سقه بودن رو میپذیرفتن. ثانیا میگه نمیتوان اهل بدعت رو دشمن دونست، نه کافر نیستن، بالاخره بر اساس یک اجتهادی به یک اعتقادی گرایش پیدا کرده، اجتهاد کرده دیگه. حالا شما هم که اجتهاد فاخته رو در حقیقت قائل هستید. سوم میگه ثالثاً صداقت و دیانت اهل بدعت، یکی صداقت و دیانتش که دو معیار اساسی در پذیرش احادیثن، مانع از دروغگویی ایشان میشه. رابعاً در صورت کنار گذاشتن احادیث اهل بدعت بخش عظیمی از سنت نبوی از بین میره. ما اگه قرارش اینا نپذیریم یه چیز دیگه نمیمونه در دایره.
خودشون گفتن یا
بله؟ نه من دقیقاً نصوصش تو این کتاب هست که آوردم، همه اهل اگه وقت نیست والا دونه دونه از رو براتون میخوندم.
بس با همینا میشه احتجاج کرد.
بله ببین، بالاتر از اون روش بخاری و مسلم، یعنی من این در حقیقت یک فصلی است تو این کتاب که بخاری و مسلم از راویان نقل حدیث کرده که بدعت غیر مکفره دارن و صدقه هم هستن. بسیار هم این کار کرده. خب بالاخره بخاری و مسلم جز شیخین هم ائمه فی الحدیث هم و هرچه هست از اونهاست. اگر شما تابع سلف هستین، بخاری جز سلف هست یا نیست؟ اگر بخاری جز سلف میدونید، چرا تو فقه به بخاری مراجعه میکنین، تو کلام به بخاری مراجعه میکنین، اما تو حوزه نقل حدیث به مبنای بخاری مراجعه نمیکنین؟ روش بخاری و مسلم این بود که به گرایش های اعتقادی راوی کاری نداشتن. اگر راوی عادل و ضابط بود روایتشو نقل میکردن، همین رو معیار براشون مهم بود.
یعنی شیعه.
حتی شیعه باشه. مثال میزنم، بخاری به عبیدالله ابن موسی العفسی، بخاری به عبیدالله ابن موسی العفسی روایتشو نقل میکنه، روایت علی منی و انا من هم نقل کرده، دعایی هم هست، پس دعایی هم هست، روایتشو نقل میکنه. مسلم به روایت علی ابن ثابت من روز میخوام از محضر بزرگواران بیداخل روش بخاری و مسلم رو امروز همه میگن در حقیقت برای ما باید ملاک قرار داده بشه دیگه. چون ببینید خدمتتون عرض کنم که سیوتی چی میگه؟ میگه تعرف ثقت الراوی به تمسیس علی نستی برشش، میگه ثقتون او ذکر او فس ثقات، یا تو کتاب ثقات باشه، او تخریج و احد شیخین فس صحیح، اگر این باشه پس ثقه میشه دیگه. حالا ببینیم راویایی که بخاری و مسلم. عبیدالله ابن موسی العفسی، ببین این عبیدالله ابن موسی العفسی گرایش‌های شیعیشو باز در حقیقت من خدمتتون عرض میکنم. ابن معین میگه شیعیان، ابن حاتم هم ثقه است هم شیعی بودنش نرم کنه، ابن علی، ابن شاهین، ابن سعد اجلی، اینا همه گرایش‌های شیعی و ثقه بودنشو در حقیقت نقل کردن. ببینید خدمتتون عرض کنم که عظما من اینا کرام نیست. کوفی صالحون یتشیب. قال ابن در حقیقت یعقوب ابن سلمان شیعی و هو منکر الحدیث. از این بالاتر ذهبی راجبش چی میگه؟ الحافظ احد اعلام علا تشیعه و بدعته. الحافظ احد اعلام علا تشیعه و بدعته، آخر میگه سرزم. حالا همین رو همین بخاری ازش نقل حدیث میکنه. در من تمام حدیثش رو هم آوردم، 27 حدیث بخاری ازش نقل حدیث میکنه، 27 نفر این در 27 حدیث. علی ابن ثابت، باز علی ابن ثابت هم از راویانیست که در حقیقت متهم به تشیعه. و جالبه که حدیث این دیگه از این حدیث بالاتر که نداریم، والذی فلق الحبه و برع النسمه انه لعهد النبی الامی الى ان لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق. اینو مسلم از عدی بن ثابت نقل میکنه، از امیرالمومنین. این دیگه بالاتر از این داریم. پس عمل بخاری، عمل شیخین میتونه بالاترین مبنا برای ما تو این در حقیقت حوزه باشه که باید معیار قرار بگیره. حالا من سریعتر برم بله 6 هفته دیگه. این قول دوم باز محضر بزرگواران آوردم که نمیپذیرن، ادلهشون رو آوردم. این قول سومه. اگر دوستان، من چون وقت نیست، فقط یک نکته دیگه میخوام عرض بکنم. این پی دی اف رو ملاحظه بکنید و یک نکته دیگه میخوام عرض بکنم. جستجو جنبندگی کار کتابی داریم به نام العقد الثمین فی تخریج احادیث الوصیه لامیر المؤمنین. این کتاب مال شوکانی قبل از اینکه سلفی بشه، شوکانی زیدی بود، بعد گرایش به مذهب محمد بن عبدالوهاب پیدا کرد، بعد سلفی شد و وهابی، بله صاحب تفسیر و کتابای دیگه. این کتاب داره العقد الثمین فی اثبات احادیث الوصیه لامیر المؤمنین، 10 حدیث میاره که این 10 حدیث لفظ وصی توش به کار برده شده. لفظ وصی خیلی عجیبه، راجب حضرت امی 10 تا وصی. یک کسی این کتاب رو در حقیقت، کتاب جز مؤلفاتش بود و هست، به نام الکواری، محمد بن جهام الکواری، قطری سلفی و وهابی، این کتاب رو آورده. خیلی جالبه، جای علمی و جای الهی. میاد میگه شوکانی 10 حدیث آورد، من 90 تا دیگه بهش اضافه میکنم که لفظ وصی توشه، چه 100 تا حدیث. شما باورتون میشد ما 100 تا حدیث داشته باشیم که لفظ وصی توش باشه راجع به امیرالمومنین؟
با اسناد اهل سنت.
من خودم اولین بار وقتی این کتاب رو دیدم تعجب کردم، به هر استادی نشون دادم، یعنی دیگه اشتباه استراتژیک مرتکب شده. البته 100 تا حدیث رو آورده و همه رو تضعیف کرده، ولی 90% تضعیفات هم لتشیع راوی.
اصل انتقال رخ داده.
بله اصل انتقال رخ داده که ما خودمون نمیدونستیم واقعا. ما 100 تا حدیث داریم که لفظ وصی توشه، اونم به اسانید اهل سنت. حالا شوکانی گشته بود 10 تا حدیث آورده بود،
گشته بود با ذکر منابع،
گفته مثلا مسند ابن عباس، مسند عایشه، مسند او، مسند بر اساس مسانید پیش رفته و 100 تا حدیث. حالا خواستم من پی دی اف شو ترد ان اقض و سمی بنا گردن بنهای گرانبه هاست که این باز اومده همین رو نقد کرده، میگه خب 10 تا بود، من 90 تا دیگه اضافه میکنم میشه 100 تا. این 100 تا رو
این در... رو 100 تا هم بس بده چه فایده این همه؟
بله بله
خواسته 10 تا رو از بین ببره.
10 تا بله. یک جالبه این مقدمه العقد الثمین آجای الهی، شوکانی یک حرف خیلی قشنگی داره این مقدمه العقد الثمین. میگه که اومدن میان پلوی من، این روایتی هست که میان از عایشه میپرسن آیا پیامبر از دنیا رفت وصیت به کسی کرد یا نه. این روایت معروف تو اهل سنت هست منابع. حالا امشب میخوام شب ولادت در حقیقت با سعادت فاطمه زهراست اینو بگیم که دلامون همه شاد بشه، ایدی به خدمت دوستان داشته باشیم. شوکانی ها میگه این روایتی که میگه اومدن پلوی عایشه و عایشه میگفتن که آیا پیامبر به کسی وصیت کرد؟ عایشه گفت نه به کسی وصیت نکرد، به روزه، نماز، خم، اینا وصیت کرد، به کسی وصیت نکرد. شوکانی میگه همین که اومدن پلو عایشه و از عایشه پرسیدن که آیا پیامبر وصیت کرد یا نه، میگه عرب دنبال وصی میگشت. میگه خودش قرینه است. عرب دنبال وصی میگشت. خیلی جالبه ها. عرب دنبال به کسی وصیت کرد، خب عرب دنبال وصی میگشت دیگه. اینو تو مقدمه همین العقد الثمین میاره و توی کتاب دیگه اش هم داره شروع کنیم. حالا میخوام بگم نتیجه کار چیه؟ نتیجه کار این روشی است که در حقیقت سلفی و وهابی در پیش گرفته در تضعیف احادیث. احادیثی که نمیتونه منکر بشه. کتاب‌ها رو که نمیتونه دور بریزه آتیش بزنه. ببینید فضائل فاطمه الزهرا که در کتابخانه عثمانی نمیتونن چاپش نکنن، مجبورن اون چاپ نکنه که دیگه چاپ میکنه، ولی میاد چاپ میکنه، تحقیق و تخریش و همه رو در حقیقت لتشیع راوی یا به خاطر اعتقاد راوی تضعیفون رو زیر سوال میبره. و ما اگر امروز بخوایم در حقیقت در نقد این تفکر کار بکنیم، نمیتونیم فقط بگیم آقا اینا ناسبیان، اینا ناسبیان، همه رو ناسبی که نمیتونیم بکنیم. باید با مبنا باهاشون صحبت بکنیم. با مبنا چیه؟ بریم ببینیم اینا نگاهشون در حوزه اعتقاد راوی چیه. با مبنایی که برگردنشون بگذاریم، آقا ائمه حدیث اگر شما سلفی هستی، سلف شما این کارو نمی‌کرد. بخاری و مسلم این کارو نمی‌کردن. ائمه حدیث این کارو نمی‌کردن. ببین، باید با مبانی پذیرفته شده خودشون باشون صحبت بکنیم. نه اینکه بگیم آقا اینا همه ناسبی هستند، اینا همه مبغض امیرالمؤمنین. بله، اینا هم هست. اما اون می‌پذیره، اون نمی‌پذیره. با یه چیزی باشون صحبت بکنیم که بتونیم برگردنشون بگذاریم و بپذیره این حرف رو. اگر غیر از این باشه که نمیشه. من باز تو این حوزه کتاب می‌خوام خدمتتون معرفی کنم، فتح الملك العلی به صحت حدیث انا مدینه و علم علی، این مال احمد صدیق قماری است. ببینید چه بالاتر خدمت این. من همیشه وقتی این اسم این قماری ها رو میرم به تبع یکی از اساتیدمون خداوند حفظش کنه استاد آل مجدد شیرازی، این طلب رحمت میکنم برای اینها، با اینکه در حقیقت اهل سنت مالکی بود که بعداً شافعی شد، مدرسه قماریا، طلب رحمت من بهترین دفاع از امیرالمومنین در این کتاب انجام داده و تو بحث تشیع راوی است. من وقت در حقیقت ندارم، بحث زیاده، اما اگر سوالی در حقیقت تو حوزه دوستان هست بفرمایید تا من در خدمت باشم.